الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المستجاب المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الشريف: بعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شب عيد الله الأكبر و عید آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و شب بسیار با برکت عید سعید قدیر است. خداوند متعال را به عظمت امشب، به عظمت فردا، به عظمت ولایت نورانی اهل بیت عصمت و طهارت و عظمت خاتم الاولیاء و الاوصیاء آقا امام زمان قسم می دهم جلسه ما را و حضار بزرگها و برگزار کنندگان و دستندرکاران این جشن با شکوه را مورد توجهات خاصه اولیاءش، مخصوصا عنایات بی‌دریغ وجود نازنین امام عصر قرار بدهد و امام بزرگوار ما، شهدای ما، شهدای این مسجد، رهبر بزرگوار ما را در سایه عنایات اهل بیت روز به روز درجات دنیا و آخرت بالاتر و بالاتر مرحمت بفرماید، یک صلوات دیگه پس بفرماید. خداوند متعال را قسم می دهم به عظمت روز قدیر همه ما را جزء کسانی قرار بده که انشاءالله فردا از آتش جهنم آزاد می شیم. جزء مهمترین مسائل فردا عرض می کنم در روایات است آزاد شدن از آتش جهنمه. رفتش رو انشاءالله اشاره خواهم کرد. انشاءالله همه ما را از آزاد شدگان از آتش جهنم قرار بده و قلب ما و ظاهر و باطن ما را به حقیقت ولایت اهل بیت انشاءالله سلامت و زنده مؤمن و معتقد بدارد، یه صلوات دیگه مرحمت بفرمایید. بعد از سه قسمت تقریبا سه تا مطلب رو میخوام تذکر بدم. قسمت اول این است که انشاءالله از اعماد فردا غفلت نکنید. فردا روزه ای دارد بسیار با فضیلت و روزه روز قدیر در روایتی برابر با عمر دنیاست. انشاءالله ازش غفلت نشید. دو تا نماز دو رکعتی داره که انشاءالله فردا فراموش نشه، نزدیک زوال خواندنش بسیار توصیه شده. یه دو رکعتی است که خلاصه هم به سوره خاصی هم نداره، صد مرتبه در واقع شکر و یه دعای تقریبا کوتاهی داره، بعد هم صد مرتبه حمد و صد مرتبه شکر به منزله بیعت با امیر مؤمنان. البته انشاءالله باید به استقبال این عمل رفت، حالا اشاره خواهم کرد که چطور. دو رکعت دیگه هم داره که خب حمد است و ده تا توحید، ده تا آیت الکرسی و ده تا انا انزلنا. البته دو تا روایت درش هست، اقبال یه طور روایت کرده، صاحب مفاتیح ترجیح داده که بعد از قل هو الله آیت الکرسی مقدم باشه بر انا انزلنا. این دو رکعت هم اگر کسی بخونه برابر با فرض 1000 حج عمره از ثواب داره این فرض. و خلاصه نماز ها نماز های توحید و ولایته، این آدم از اعمال هر روز متوجه باید بشه که جریان چیه اون روز. سوره توحیده، سوره آیه آیت الکرسیه و سوره حجه. خلاصه اعمال هر روز حساب کتاب داره برادر خواهرها، بدونید اینا هیچ خلاصه بی حساب نیست کارها و اعمال هر روز. حتما انشاءالله دعا رو با دقت بخونید، نماز رو با دقت به جا بیارید با محضره ای که عرض می کنم. خلاصه این اعمال انشاءالله فردا فراموش نشه. این نکته اول بلاخره باید حتما گفته بشه شده قدیره که انشاءالله فردا محیا بشین برای این کار. نکته دوم توجه با تو همین بخش اول عرض منه، توجه به ارزش معنوی قدیره. حالا بحثای علمیش سر جاش، ولی بحثای عملی و ارزش عملی قدیر رو باید یادمون نه و این خیلی مهمه. ما برامون ماه مبارک رمضان خیلی بزرگه. چقدر ما حجا میشیم، آماده میشیم، روزه میگیریم، افطار میدیم، مراسم داریم. ماه مبارک رمضان که ماه ضیافت الهیه خیلی بزرگه. چرا؟ چون هر شب موقع افطار یه میلیون نفر آدم رو از آتش جهنم نجات میده. یک میلیون نفر هر شب از آتش جهنم نجات میدن. شب جمعه 7 ساعت یک میلیون نفر رو نجات میدن. یعنی 24 ساعت 24 میلیون نفر، 4 تا جمعه داری 4 تا 24 میلیون نفر آزاد میشن از آتش جهنم. شب آخر ماه و روز آخر ماه به اندازه کل ماه خدا جهنمی آزاده در ماه مبارک رمضان. فردا که روز عید قدیره دو برابر کل ماه مبارک، دو برابر تمام اون چه در ماه مبارک آزاد کرده آزاد میکنه. یه روز آزاد، یه روز قدیره. خبی فکر میخواد یعنی آدم چطور برای ماه مبارک رمضان از ماه شعبان آماده میشه؟ برای روز قدیر دو برابر کل ماه مبارک رمضان خدا جهنم آدم آزاد میکنه. خیلی بد بحثیه که آدم روز قدیر بیاد آزاد نشه، تحولی در خودش احساس نکنه. آزاد کردن هم همینطوری نیست. پس ما مسئله قدیر را از بعد معنوی و ولایی باید خیلی جدی میگیم برای خودم. خیلی ها جدی میگیرن، خیلی ها. ما روز عرفه برنامه ریزی میکنیم، روز قدیر برنامه میکنیم، توجه میکنیم. حالا آدم بشینه حساب بکنه ببینیم شبیه یه میلیون نفر در ماه مبارک رمضان 26 تا یه میلیون نفر، 4 تا جمعه داره 4 تا 24 میلیون نفر، شب آخر و روز آخر به اندازه کل ما فردا دو برابر. یعنی آدم اگر بخواد حقش رو ادا بکنه باید خیلی حواسش از ماه ذوالقعد میگن خیلی محیای روز قدیر. یعنی محجدان که این سینه رو بطرش داشت برنامه ریزی میکنن، حساب کتاب میکنن، حواسشون هست فردا که روز ولایت مهدیه دهکارش نماشد، ضوابطی، روابطی، ارتباطاتی، اداء دیونی، خیلی به معنای اهمش مالی و خیلی ما. من طلبه، توی دانشجو، او آقای محترم بازاری، قدیره، ولایته. سینی میخواد، این سین رو باید فردا وصلش کنیم. فردا دو برابر کل ما مبارک خدا از آدم، از جهنم آدم آزاد میکنه. خلاصه حواسمون رو بدیم. یه مقدار در این اینکه به جشن و سرور و که اینا لازمه و خیلی هم ضروریه و اصلا نپرداختیم، باید هم بپردازیم، بسیار عبادت بزرگه، ولی از این بعد معنوی حواسمون رو بدیم. خلاصه یه عرض من اینه، آدم حقشو میده قدیر یه فرمان حرف بزن، یه دفعه میری یه جایی برای قدیر از ولایت ابقای علمی از که ایجا هم میگید اشاره هم میکنید، یه دفعه میری خانون هایی که اعتقاد دارن یه باید یه طرف دیگه یه کار رو تقلیت کنید، میری بداخل خب به اعتقاد که چی؟ نمیشه، نمیشه ما آب تا پشت در اتاقمون بیاد اما شنا نکنیم درست نکشیم ولایت. فردا که روز عید قدیره، روز احساس ولایت اهل بیت، اینو خیلی جدی بگیریم، روش فکر بکنیم، نمره بدیم، بررسی کنیم، بخوایم. حالا قسمت دوم عرائضم یه نقطه رو عرض می‌کنم، بعد قسمت سوم عرائضم برمیگردم در این رابطه خود یه نقطه تکمیلی رو اشاره خواهم کرد. عمده کم توفیقی های ما به قول حضرت امام رضوان الله تعالی از انکار مقامات، نه بلد نیستیم و نمیخوان خودمون نمیدن، واقعا نمیدن. آدم اگر بدانه و بخواد و بره و حالا تو قسمت های بعدی حرف میکنم، خب بالاخره یه طوری میشه. این بخش اول عرائض من، اهمیت معنوی قدیر، اعمال قدیر و دقت و توجه به ایبار بسیار سنگین معنوی قدیر. علامت مهمش دو برابر کل آزاد شده های ماه مبارک رمضان فردا تبارکش. یه بزرگی میگفت که ممکنه یک کسی در ماه مبارک آزاد شه، فردا همش از بین بره با یه گناه. خب اون بحث سومه که عرض میکنه، ولی حواستون به فردا باشه. فردا روز قدیره، روز ولایته. بخش دوم عرائضم درباره مسئله علمی ولایت، باز یه چند تا نکته عرض میکنم، بعد ان شاء الله در قسمت سوم یه دو تا نکته تشریحی در مورد مجموع مسئله خدمتتون میگم، معطلتون هم نمیکنم. بس ابتدا یادم رفت عرض کنم، خدا میدونه من وقتی وارد مسجد فاطمیه میشم خدمت آقای فاطمه حضرت آقای فاطمه که انصافاً ارادت داریم به محضر شریف ایشون و شما مؤمنین نیستم، خیلی خدا رو شاکرم و از ایشون هم تشکر میکنم که بالاخره توفیق برای ما به وجود میارن که خدمت شما برسیم و خدمت گذار باشیم. جلسه خوبیه انشاءالله که خداوند لطف به همه ما خواهد کرد. در بحث علمی باز بخوام یه خاطره براتون بگم و اون خاطره رو از بعد علمی تحلیل کنیم. من مسائل ولایت و امامت را از یه منظری که اعتقاد دارم باید در بررسی بشه که باید تأکید کنیم سر این منظر. خدا بیامونده در این رابطه هم مدیون شهید مطهری، یعنی از روزی که بنده آشنا شدم با این کتاب کوچیکی که کتابچه کوچیکای مطهری داشت، اون موقع جیبی هم بودن، خیلی هم جالبم. یکی این کتابچه ختم نبوتش، یکی کتابچه ولایت داشت. شاید این کتابچه ها مارد قلبه کردن، یعنی من کتاب ولایت هایی خوندم واقعا یه تطور کام تقریبه بشه دیرستانی بود، خیلی اون اثر رو بشه. بگید این کتاب که یه ختم نبوت مرمانی تحریم به نظر بند زاویه که طرح مسائل ولایت باید توی زاویه حرکت کنید، هر چی بیشتر توی زاویه حرکت کنید موفق ترید. در این سفر دومی که ما توفیق تشرف به مکه داشتید، یک بنده خدایی رسید پیش ما یه سوالی از اون کرد، گفت شما شیعه ها معتقدید که پیغمبر از دنیا رحلت کرده و با رحلت پیغمبر باب وحی بسته شد؟ داریم یه توی زیارت پیغمبر هم هستم، زیارت های روز شنبه فردا میخونید، اینو داریم. قصد ناظه که یا حبیب و قلوبنا حیطو این قطع ان الوحی و حیطو فقط ناش، یا رسول الله ما مصیبت زده ای چون تو را از دست دادیم و باب در بسته شد، در بسته شد. حیث انقطع عن وحی الهی بسته. خب بله شما ما هم اعتقاد داریم، گفتم بله ما تو زیارت هامون هم اینو داریم. به من گفت خب اگر باب وحی بسته شده و در علم الهی اینطوری محدوده، چطور شما برای علم اهل بیت و برای علم علی بن ابی طالب و برای این خزینه علوم اینقدر احتمام و احترام و جایگاه خواهید؟ چطور شما مقامات امیر مؤمنان را با مقامات پیغمبر خدا از جهت علمی یکی میبینید؟ و این جایگاه علمی که شما برای پیغمبر تصویر میکنید چه جایگاهی داره در صورت که باب وحی بسته شد؟ و من اینو نمیفهمم. اون مغرضی هم نبود، سوال داشت، نفهمیدم حالا از کدومی که این حرم هستونی مصریه یا مثلا مالشون دیگر کشورهای اسلام، اما مغرض نبود، سوال جدی براش ایجاد شده. من بهش گفتم فلانی من دو تا جواب میخوام به تو بدم، حتی دو تا جواب نگفتم، دو تا جواب دادم. جواب اول ما طلبه بشیم این جده بهش گفتم فلانی سوال ازت دارم، علم پیغمبر از کجا میامد؟ گفت چه جبرهی؟ روح الامین آیه داره، آیه خون فعدد داره که نزل له على قلبه، روح الامین جبرئیل امین وحی الهی وحی رو بر قلب پیغمبر نازل کرد. گفتم آقا ما شیعیان یا حتی شما اهل سنت معتقدید که علم علی بن ابی طالب خیلی جاها اسلام رو نجات داده، خلیفه ثانی کلی مشورت با امیرالمومنین داشته، ابوبکر داشته، حتی خلیفه ثانی همه دارن، خودشون هم قبول دارن، آدرس هم دادن. گفتم شما میدونی تاریخ یعقوبی دارید، تاریخ طبری دارید، ابن عسیر گفته و کامل خیلی جاها خلیفه ثانی میگه من به خدا پناه میبرم اگر یک مشکلی پیش بیاد اول حسن نوازمش مشورت کنم. هر جا مشورت بود و میدونید تقریبا امیرالمومنین خیلی نجاتش داد. در همین قضیه فتح ایران نوشتن دیگه، خود سنی ها نوشتن وقتی که مشورت خواست بکنه که خلاصه لشکرکشی بکنه و لشکرکشی هم کرد، بیاد بعد از اینکه این رستم فرخزاد شکست خورد، اینا میخواستن لشکرها رو جمع بکنن، ایرانی ها خلاصه یه حمله ای بکنن، خلیفه اسلامی هم صحابه رو جمع کرد مشورت کردن، خب خیلی ها بلند شدن تشویقش کردن که بره. همین رو مومنی داره در نهج البلاغه بلند شدن یه خطبه دیبای بیان فرمودن که نه، قدرت ما مال اسلامه، مال نفرات ما نیست، شما خلیفه مسلمین، عقد تسلیح امت اسلامی به خلیفه اسلامی فرموده همین رو مومنی، اگه بری اونجا دشمن رو خلاصه وادار میکنی که یه شجاعتی به کار بذاره، تو رو عقده این بذاره ممکنه شکست بکنی. نه خیلی زیبا امیر المؤمنین از موضع دفاع از اسلام که قشنگ یک مشورت سریع به خلیفه ثانی داد، خلیفه ثانی هم منصرف شد و نرفت. همین هم سبب شد که سپاه اسلام قوی عمل کنه با اعتماد به نفس و پیروز هم شد. گفتم خب شما خب بله ما قبول داریم علم علی بن ابی طالب و علم اهل بیت یکی این علمی به یکی جایگاهی دارد. گفتم ما معتقدیم علم علی بن ابی طالب از پیغمبره، روایات دارید؟ شما هم روایت دارید؟ خب بله. گفتم حالا سوال، حالا جواب اصلی این بود. گفتم فلانی علم علی بن ابی طالب از پیغمبره، خب بله. علم پیغمبر از جبرئیل، خب بله. گفتم جبرئیل با فضیلت تره یا پیغمبر؟ یه دفعه گیر کرد، ما به طلبه این جده گیر کرد. اون یعنی بخواد دیگه علی ابن ابی طالب فضیلتش از این جهت از پیغمبر بالاتره؟ گفتم ببین ما میگیم علم علی ابن ابی طالب از رسول خدا، شما و ما هم معتقدیم علم رسول الله از فرشته وحی جبرئیل و در خلقت جبرئیل مقامش بالاتر یا پیغمبر رسول اکرم یک دفعه ایست کرد یک ایست محکمی کرد شما بودا من قرار حلش کنم جواب اول ما به قول طلبها جدلیه. جدل یعنی یک کسی رو بگیر یک چیزی که قبول داره به روخش بگیشی ساگردش کنید به زمانیش اشتباه میکنه. گفتم اما حلش رو بکنید برای حلش به اینه که شما متاسفانه پیغمبر رو تحقیر دردید نبنده خدا جبرئیل هم علمش از پیغمبره علی ابن عبی طالب هم از پیغمبره چه تو ایران از باور به خرمان فکر جمعه رو که بهش گفتن دیده که حالتی هست آدم چه گفته بشه دیده بگه حالتی پیدا کرد گفتن دیدیم شما سنیا مشکل اصلی تو اینه که پیغمبر رو تحقیق کرد علم جبرئیل از پیغمبر گفت چی میگی؟ خب حالا یه بحث مفصلیست من نمیخوام شما را حالا اینطور وارد بحث علمی سنگین بکنم. مفصلین بزرگی ما برای قرآن تقریبا سه مرتبه قائلن. یه مرتبه هستی ظاهر قرآن، این کتاب قرآن خط عربی قرآن که این به تعبیر مفصلین ها به عید ناس پیش مردم ها در اختیار ما استفاده ازش میکنیم. تماس گرفتن با این ظاهر قرآن هم آدابی داره، احکامی داره. یه مرحله از قرآن، قرآن می‌فرماد به عید سفر از دل کرام برارد سوری علاس ببینیم دست فرشته ها اون دست فرشته ها. یه مرحله قرآن دست ما، یه مرحله قرآن دست فرشته ها. فرشته یه وقت حسون که عید سفر از انترامن برره استفاده می کنن که جبرئیل اعوان و انصار داره. حضرت علامه طباطبایی در تفسیر المیزان مراجعه بفرمایید. این مرحله از قرآن دست فرشته هاست. حالا اینجا اختلافیه که این مرحله از قرآن یه بار انزال داره، یه تنزیل داره، یه بار جملت اومده یا بعد تفصیلی اومده. اختلاف نظرها این وقت هست. اما این مقدار که این مرحله از قرآن به دست فرشته ها و فرشته ها میارن وقتی یه مرحله از قرآن، قرآن میفرماد که کتاب مکنونه اینهو فی ام الکتاب لدینا علی حکیم. یه مرحله قرآن فی ام الکتاب در کتاب مکنونه لدینا یه مرحله لدی سفرت کرام برره یه مرحله لدن ناسه سه مرحله یه بخشی دست مردم یه بخشی دست فرشته ها یه بخشی پیش خدا. اون مرحله از قرآن که لدن لاهه پیش خدا اون مرحله رو خدا پیغمبر اکرم تلقی کرده شب معراج تلقی کرده. اونجایی هم تلقی کرده که جبرئیل گفته لو در اون تو انمله لحظره میرفتن بالا میتونه. اونجا پیغمبر گرفته تحویل جبرئیل و اعوان و انصار جبرئیل داده که بیارن پایین تحویل بده. باور کنید من این مقداری در این رابطه برای بنده خدا توضیح میدادم چطوری؟ که آقا شما اصلا پیغمبر نمیشناسید لذا تو علی گیر کردید. شما اگه درست پیغمبر رو بشناسید که پیغمبر یه مقامی داره که تو اون مقام علم الهی رو دریافت کرده و تو اون مقام چیزی رو گرفته که هیچ شخص جز رسول اکرم نمیتونست بگیر. هیچ شخص، هیچ موجودی از ماسه الله جز رسول الله نمیگرفت. پولو گرفته تحویل سفیران کرام برره الهی داده بسته بیاری پایی تعلیم بودی. یعنی غیر از مسئله انزال و تنزیل ها اشتباه نکنید، انزال و تنزیل یه مقدار وقتایی درش هست، نظریه علامه طباطبایی دارن، نظریه دیگر از اساتید دارن، اون مال تحویل دادنه، یه مقام دیگر. یه مقدار من این توضیح میدادم براش که آقا این آیه شریفی سوره واقعه را فَإِنَّهُ لَقُرْآنُ كَرِيمٌ فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این لا یمسه رو بشه گفتم بابا ما مفسرینمون میگن این ضمیر لا یمسه رو چند جور میشه ارجاع داد. ضمیری داره لا یمسه، لا یمسه اگه به کتاب مکنون برگرده مال اون مقام بالای قرآنه، اگه به ظاهر قرآن برگرده مال این جلد قرآنه، مال کلمات قرآنه. احکام فقهش هم اینه که بدون وضو بدون تیمم نمیشه مستش کرد. اگه تو او برگرده مربوط به حقیقت ولایته. اگر لایمسه به خود قرآن برگرده، قرآن هر ستا رو داره، هم وسطی رو داره، هم پایینی رو داره، هم بالایی رو داره. یه نظر زیش به هم گفت شما اینا رو از کجا میاری؟ اینا علوم اهل بیت، اینا که ما درباره قرآن میگیم و درباره حقیقت ولایت میگیم علوم اهل بیت. شما مشکل اصلیتون با قرآنه، با پیغمبره، با نفهمیدنه. به تعبیر قشنگ علامه طباطبایی منوال مطهری حضرت امام مقام انسانه. لذا جواب اول جدلی بود که بابا اگر تو فکر میکنی جبرئیل معلم پیغمبره، پیغمبر معلم علیه، پیغمبر بالاتر از جبرئیل، پس یعنی چی؟ جواب دوم به قول ما طلبه حلیه، نه آقا پیغمبر معلم ماسته باست. وقتی پیغمبر معلم ما سواست و اونجا اینو گرفته، حقیقت ولایت حالا میخوام واردش بشم. حالا بیام از حضرت امام رو. من واقعا از نصوصی که خیلی خوشم اومد توی رابطه عبارت حضرت امام، ولایت مطلقه مفوضه به نبی مکرم اسلام. نمیخوام حالا ما از تلفونم بکنم از که در اینجا که بیشتر از این گیر کنید. اگر کسی اینطور قضیه را دید اون که تازه میفهمه جریان ولایت یعنی چی، تازه میفهمه مسئله ولایت یعنی چی. و لذاست که مسئله مهم ما در باب ولایت، مسئله مهم ما در باب ولایت این است که ما وقتی به آیات روز قدیر میرسیم، آیات روز قدیر سازگاری عجیبی با آیات مهدویت قرآن داره، چون مسئله مسئله ولایت. این آیه شریفه که من ابتدا تلاوت کردم این بود دیگه، وعد الله، اینم من عرض کردم به همین بنده خدا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، خدا وعده داده به مؤمنین و اونهایی که عمل صالح انجام میدن، ليستخلفنهم في الارض، جانشین خدا بشن، وليمكنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم، اون دینی که پسندیده براشون، اون دین باید بیاد. من به این بنده خدا گفتم آقا دینه هم ملده قواله هم یعنی چی؟ دیدونی یعنی چی؟ یعنی الیوم اکمل تو لکم، بله؟ و اتمم تو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینا دینهم الذی ارتضا لهم، یعنی رضیت لکم الاسلام دینا. رضیت لکم الاسلام دینا باید درست بشه تا دینهم الذی ارتضا لهم معنا بشه. اگر کسی مسئله ولایت را در همین بعد قرآنیش نفهمه، اون موقع ختم نبوت با قول مرمان کنی چه تحقیر انسان. سؤال بسیار مهمی که وجود داره اینه، میگن آقا شما میگید پیغمبر رفت دین نبوت تمام شد، خیلی خوب، نبوت فضیلت بزرگیه، چرا نبوت برای قبلی ها بود برای ما نیست؟ آیا ختم نبوت تحقیر ما نیست؟ قرآن جواب میده نه، شما ختم نبوت را ختم دریافت قانون بدانید، اما ختم ولایت را محال بدانید. ولایت باید استمرار پیدا کنه تا این نظام ولایی عالم و آدم رو بگیره. اگر نبوت از ولایت جدا شد، اگر حقیقت ولایت برگشت به حقیقت انسان، به منزلت انسان به عنوان معلم جبرئیل، اون موقع ختم ولایت امکان نداره، ختم نبوت میشه فضیلت بشر. به بشر میگن بشر، تو به یه جایی رسیدی، کتاب تو داری، قانون تو داری، حکم تو داری. کلاس اولی هم نیستی که کتابو که میخونی کتابو پاره کنی، نه دیگه، پیغمبر نمیخواد، اما ولی میخواد، اما ولایت میخواد. ولایت توه که باید محقق بشه تا مسئله تمام بشه. این تفکیک یعنی فرق گذاشتن بین مسئله ولایت و مسئله نبوت، انقطاع وحی یعنی تمام شدن نبوت، استمرار ولایت یعنی حفظ مقام انسان. این جریانی که ما باید جا بندازیم. ولذا به نظر ما اگر کسی برای پیغمبر اکرم مقام نبوتی قائل شد بدون ولایت، یعنی پیغمبر رو کرده شاگرد جبرئیل. نبوت بدون ولایت یعنی شاگردی پیغمبر برای جبرئیل. نبوت بدون ولایت یعنی تحقیر پیغمبر اکرم. یکی میگید عید الله الاکبر یعنی این عید مبعث، عید نبوته، عید فطر، عید عمل و عبادته، عید قربان، عید عمل و عبادته. اما عید ولایت، عید قدیر، عید یه مقام دیگره. خوب اینو دقت بفرمایید. ببینید ما عید همون در اسلام اینا، یک بار عید میگیریم خدا پیغمبر داده، حکم داده، کتاب داده. یک بار عید میگیریم ما پیاده کردیم بالا رفتیم. یک بار عید میگیریم برای مقامی که اون مقام مقام استادی ما سمنلار بیم که پیدا کردیم. عید قدیر شما میگیم یعنی اون بلدا میگیم عید بزرگه، میثاق معهوده، عهد معهوده. حالا مال کدوم عالمه؟ حالا حساب کتاب داره. بعضی وقتا علمای بزرگ ما ایران با رمز و اشاره میگن، دیگه بیشتر اصلا مجاز نیستن به این قدیر. یعنی تجسم ختم نبوت و استمرار ولایت کلیه انسان. این ولایت کلیه انسان، ولایت مطلقه نبی مکرم اسلام، ولایت بالایی که ما برای انسان تصویر میکنیم، تجلی تو قدیم. لذا اصلا اعمال فردا، اعمال این هم ببین توحیده، آیت الکرسی سوره قدر. لذا من ده عرض کردم قبلا سوره توحید مال آخر از زمان، چون ولایت مال آخر از زمان، چون دین لهم الذی ارتضا لهم، دینی که خدا پسندیده دین ولاییه. این میاد حالا وقتی ولایت مهدی ظهور میکنه خب میشه دین جدیدی. یعنی ولایت خیلی قدیم، ولی تو شوخی هم با پیغمبرش نداره. بله فعلا تقل تما بلد در رساله داره نگی هیچ کار نکردی تو خاصم هم بیاری تمام داره بشه قدیر باستی ابلاغ بشه، باید اون حقیقتی ابلاغ بشه که اگر اون حقیقت ابلاغ نشه دین دین نیست. دین بودن دین نه به نماز، نه به روزه، نه به خمس، نه به زکات، به مقام ولایت انسانه. خدا بیا مزه حضرت امامو. حضرت امام خیلی زیبایی را تحلیل میکنم، من دیگه عرض میکنم مجاز شرده باشید ایشون نماز را حتی داری تحلیل میکنم که نماز نسخه ولایت اوست. رسول اکرم حج امام یه تحلیلی دارن در مورد حج ابراهیمی با حج نبی مکرم اسلام. این همه اشعه های ولایت نبی اکرم. اگر ما انسان شناسی ولایی رو اینطوری دیدید، من نکه این تحلیل هم اول عرض کردم ختم نبوت رو نگاه کنید بلاد ولایت مرمان تحلیل هم بدید حتما بدید خاتمیت هم اخیران از این چاپتو در ادامه هم تحلیل بذاریم. چون خدا بیاموز حتی ولایت فقیه را این طوری که حد میدادن خیلی عالی. ما وقتی قدیر میگیم ولایت میگیم یعنی این، اگر این طور نشه مسئله را هم بریده. حالا این دید شما در باره پیغمبر ببینید با دید کسی که خدا رو کردیم که پیغمبر ده مرده کس شده قبولنگی دارید. حالا چه شیعه باشه چه سنی باشه چه فرق میکنه؟ این دیگه نگاه بکنید با دید کسی که برای پیغمبر آیات شیطانی قائل است. این دیدو نگاه این دیدو دیدای تحقیره. ما تو تحقیر مراتب داره. ما وقتی دید بلایی رو القا میکنیم بلایت یعنی این شعر کردن. و در این رابطه خدا بیاموز مهما آی شواسقایی رضوان الله تعالی علیه چه خوب عمل کردن. دیگه برای این آیات شما یه سالی هم اینجا آیاتش رو بحث کردم، حق نبوت و امامت و ختم نبوت و اون آیه شریفه و جعلنا منهم ائمة یهدون بأمرنا گفتم برای تو دیگه اونا رو هم تکرار کنم. تو تفاوت‌های بسیار عجیب هدایت به امر، ولایت بعد از نبوت. حتی این بعدی رتبی ها زمانی خیلی وقت این ها بسیار بسیار مطالب اساسی. این مطلب مطلب مهم به ما در باب ولایت قدیر که میگه یعنی این مطلب. متاسفانه دوستان من نگرانی که دارم اینه ما شیعیانمون و تفکرات شیعیمون باید در این مسیر رشد کنه. یعنی مرحوم آقای متحد چند سال قبل این حرفا رو داره مرحوم علامه طباطبایی حمیزان. ما تو این روال باید اونا رو تقویت کنیم جلو ببریم این مبانی اندیشه ولایی قرآن رو. و از میان روایات من دیدم حضرت علامه استاد بزرگوار حفظه الله جوادی دام الله ایشون این کتابی دارن درباره امام رضا و قرآن کریم خیلی عالی یک همین شاید معاخذ روایی ما در این بابت کلمات علی ابن مصر رضا کسی هست که آدم هایی چنین افقی به چنین عمقی را در این جوانان قوی و حوزه های فکر شیعی تحقیقت کنه جلو ببره. اینا مسئله یه میدونم خبر و تاریخ و سنت و اینا همه درست، ما تو همه هم برتریم، اما مسئله اصلی نیست که بنده هسته در باب حدیث قدیم. باز من یه جمله عرض کنم، جمله خوبی از که حالا مناسبت با خود مناسبت قدیم هم داشته باشه، بعدم باز قسمت آخر عرائضم بشه. در باب حدیث قدیم، خب سنی ها مشکل سندی ندارن، خیلی از کسانی هم که تو این کار تحقیق کردن از زهان علامه امینی همه قبول دارن که حدیث قدیم اونم جزء معدود احادیث متواتری که پیغمبر اکرم صادر شد. عمده مشکل سنی ها در باب حدیث قدیم دلالت حدیثه. یعنی اگر به یه عالم سنی بگی ببینید حتما این نوشته های از آیت الله سبحانی و استاد بزرگوار رو ببینید، حتما مطالب بسیار ارزشمندی دارن. ببینید هر جا بحث شده کسی مشکل تو سندش نداره، نمیگه آقا قدیر نبوده، نمیگه که این جمله از پیغمبر صادر نشده، نمیگه پیغمبر علی رو بلند نکرد بعدی که سفیدی زیر بغل پیغمبر نمایان شد، هر رضا مقام رو نگه داشت و بعد فرمود من کنت مولا و هازا علی مولا. یا رحم عمده یه مسئله که اینا در باب دلالت حدیث قدیر دارن دلالتشه، این معنای حدیث قدیر چیه؟ که باز این جمله بسیار ارزشمند رو باز خوبه برای تذکرش به دوستان، از بیانات بسیار ارزشمند از آیت الله سبحانی هم هست، خیلی هم خوبه، چندین جا هم خود ما استفاده کردیم نافع بود. تو دلالت حدیث قدیر اینا مولا را به معنای محبت میگیرن، من کنت مولا یعنی هر کسی من دوست داره، به من محبت داره، از علی هم محبت داشته باشه. خب اینجا البته کامل داره که حالا اشکالات متعددی بهشون وارد شده که آیه پیغمبر اینطوری مردم رو نگه بذاره تو آفتاب و سر هزار نفر رو جمع بکنه با اون همه مقدمات و مؤخرات که فقط اعلام بکنه بابا علی رو دوستش رو داری، اونم با اون آیات قبل و بعد. حالا اینا که بعضی از عاقلان اونم فهمیدن که نمیشه اینطوری ازن، اما در باب دلالت یا اونا اصرارشون اینه که شما در قرآن استعمال کلمه مولا را بر غیر محبت برامون بیارید. یه گفت موردی که خودشون هم قبول دارن کلمه مولا به معنای اولویت در قرآن به کار رفته نه به معنای محبت، آیه 15 سوره حدیده یو لا یو خدو من کن فدیه ولا من الذين كفروا معواكم النار هي مولاكم و بئس المصير. مولاكم اونجا مولا بودن نار یعنی احق بودن و اولا بودن اون، نه مسئله محبت. اگر کسی باز مورد سوال قرار بگیره درباره کاربرد کلمه مولا، درست کاملا سخن تمام کننده در باب کاربرد کلمه مولا این آیه شریفه سوره حدیده که سند و قبول دارن دلالت تمامه. بعدی هم اصرار میکنن که مگر امیرالمومنین هم به این احتجاج کرده؟ بله، هم ابن عثیر گفته، هم طبری گفته، هم ابن عبدالحدیث گفته امیرالمومنین به حدیث قدیر بر دلایت خودش بر اولا بودن او و احق بودن او در دلایت در شورای خلافت شورای شش نفره احتجاج کرد. چند بار هم در نهج البلاغه فرموده، یعنی هم سند درسته هم دلالت به واسطه این کاربرد کلمه قرآنی مولاکم و بئس المصیر در باب آیه نار جهنم نسبت به کفار و ظالمینی که حقشون جهنمه تمام میشه و هم خود امیرالمومنین رو به کار بود. منتها من عرضم اینه که اینا راحته، عمدش اونه. یعنی اگر کسی یک عالم سنی رو نگه داشت به شو خوابی رو میدن القطاع بعد و القطاع ولایت جایگاه انسان رو چی کار میکنه؟ قرآن میگه بالا میبره وحش تمام شده، ولایت باقیه، ولایت هم باقیه، بالا هم میره، ولایت مطلقا هم هست، باید هم بره تا به اونجا برسه که اون دین پسندیده شده پایه میده. قسمت پایان عرائزم رو برگردم. اگر دوستان عزیز ما مسئله ولایت رو اینطوری که عرض کردن دیدیم، تازه متوجه میشیم که چرا در روز قدیر دو برابر کل ماه مبارک اول منبر عرض کردم جهنمی آزاد میشه. تازه متوجه میشیم که این معنای از ولایت یه چیزیست که خیلی باید براش کار کرد. مطلب کاری که باید برای معنای ولایت انجام داد دو بوده، یه بود علمی، یه بود عملی. ما بود علمی کار ولایت رو انجام میدیم، البته کمم شده، عرضم کردم باید بیشترم انجام بدیم، مخصوصا یه چنین مجامعی، ولی بیشتر از مسئله علمی بود عملی ارتباط با ولایت رو باید تقریم کنیم. دوستان بود عملی ارتباط با ولایت یعنی زندگی کردن اون سیره عملی ها. عزیزان برای پرواز کردن قرآن سر یه جمله بیشتر درس نمیده. سبحان الذي اسرا بعبده. ما گفتیم اصل مسئله ولایت مال لیله معراج دیگه، این شب معراج پیغمبر با بندگی رفته، حضرت مسیح عیسی ابن مریم علی نبی به نام آله و علیه السلام با شجاعت میگه اینی عبدالله. عبد خدا، خدا کتاب میداره، یعنی عبدالله چون بنده خدا داره آخان کتاب و جعلنی نبی ها. من عبد خدا، پیغمبر عبد خدا رفته تو بالا حقیقت قرآن رو عرض کردن گرفته تحویل جبرئیل داده. حالا جبرئیل یک جا آورده دیشتی ها چند جا قرآن می فرما در مقابل عبد خدا بودن ما یه عبد عبد شیطان داریم. فرقا که میگن میخوزه میساق محوزه، اینه میساق محوز الان احد الیکم یا بلی آدم الله تعبد شیطان إنه لكم عدو مبين فأنا اعبدوني. کسی شیطان که نمی ترسه گناه خدا میثاق را با ترک گناه درست کرد. اولش عرض کردم خیلی ها تا 18 ذوالحجه 58 روزه، یعنی از اول 48 روز از اول ذوالقعد یه برنامه ریزی رو میکنن برای خودشون تا عید قربان، بعد ادامهش میدن عید قدیر میرسه میثاق. عبدالله شدن مهمه، این میثاق هیچ راه نداره الا این مسئولی که قرآن تنسیم کرد. همه عبودونی همین رو مومن قسم میگفت، میگفت بالله لو اوتی خدا اگر حتی اقلیم رو بنده ما تحت افلاکشون رو بندهدن معصیت خدا رو بخوام بکنم از دهان موچی پوست جویی بگیرم انجام بدم. فردا روز ولایت نمیشه. من بگم ولایتی هم یه قدم قشنگ درباره ولایت استدلال میکنم، حقیقت ولایت، درجه ولایت نگاه میکنید از دیروز و امروز و فردا آثار گند گناه بیاد میکنم. معصیت خدا کعب و میشکنه ما را از مسیر ولایت دور. بیرون میاد ما من وقتی هم بیرون اومده یه چیزی گرونه. فردا خیلی ها میان تو این دش، یعنی تو خرد کردم خیلی ها میان خیلی ها رو آزار شده کنند. خیلی بزرگی فرد اما تکاری بکنیم اومدیم که در نگیم این میثاقه مهمه. ما متاسفانه این سیری امیر و مؤمنین تو ما زنیش کمرنگ باور کنید آدم باید نزدیکتر بشه میبینه تو هم میبینی که این واقعا مقیده این حرام و حلال، این گناه. من یک بنده خدایی امروز بهش میگفت حاجی آقا ما خیلی داریم مراقبه میکنم. گفتم خدا بیا به حضرت امام رحمت الله علیه موعظه شنی کردن میگفتم وقتی بشه شنی کجا بودی بشه شما کجا بودی گفتم اینطوری مراقبت میکنی خودت امام رحمت الله علیه فرمود وقتی بشه شنی کجا بودی بشه شما بودی کجا بوده؟ معصیت خدا میکرده؟ پس بگه معصیت میکرده؟ معصیت دیگه دروغ بگه؟ عبادت خدا میکرده؟ وادارش میکنه افشا کنه؟ یا دروغ بگه؟ مراقب خودت باش. مگه نمیخواد بگه تو جه ولایت امیر المومنین اون کار علمی تو بکن، این موقفه ها را حفظ کن. اگه این مراقبته چنان اون کار علمیه و استدعاش یعنی آدم بفهمه یه خبرهای زیادی تو این سیر ولایت عالم در قراره همیشه ما هم بدبخت بیچاره با لبه تشنی که ما بعضی ها قبول نداره اون بدبختی که قبول داره اعتقاد داره استدلال داره توضیح داره در بزن خالی مونده چرا؟ کنه آمون کنه باسته دیگه این طور نیست که اگر برگرده خودشو ارزیابی کنه بگه من 6 ماه از هم بزن هیچ گناه نکنه این راشه مردم انشاءالله میخوان دعوت میکنن توی چنین حساب و کتابی حرام و حلال خدا. اگه این دژ حرام و حلال خدا را ان اعبدونی هذا صراط مستقیم باور کنید خیلی را من دیدم ها آقا میره زیارت مستحبی میره سرش گرم میکنه با کارهای برگرم کننده ولی محصیت کنه کار مستحبی میکنه کار فلانی میکنه کار احسان میکنه فلان میکنه وارد نشده یا در وقتی بیرون باشه فایده نداره. الان احد الیکم یا بنی آدم لا تعبد الشیطان این میثاق میثاق دلایت همین رو بوده باشه
مهم گرفته بشه. عدیر از بعد عملی و لایی داستانی داره، از بعد علمی داستانی داره. این بعد علمی و عملی قدیر رو توأم بکنیم که شما جزه کتابی باشید که راحت فردا بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بالله تعالیم. این تمسک خوب بشناسن، بگونم این جریان چقدر برکت داره تا بعد بگم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین. فرمودگارا تو را به عظمت امیر مؤمنان، فردا را بر همه ارادتمندان، بر همه علاقمندان، بر همه شیفتگان مقام ولایت فرخنده و مبارک بگردان. فرمودگارا به ولایت امیر المؤمنین قسمت میدم ما را جزء اهل ولایت علی بن ابی طالب مقرر بفرما. فرمودگارا توفیق تمسک به این میثاق معهود و عهد معهود به همه ما عنایت بفرما. خبردگارا قلب نازنین فرزندش امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. خبردگارا در دنیا و آخرت لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما را به خودمان با مگذار. امام عظیم و شأن ما، شهدای ما، از این شبها و روزهای نورانی، بحرهای نورانی فراوان مرحمت بفرما. رهبر بزرگوار ما، اساتید ما، کسانی که به گردن ما حق دارند، پدر مادر گذشتگان ما را از این شبهای نورانی، روزهای نورانی، بحرهای نورانی فراوان مرحمت بفرما. فرمانگارا دشمنان ولایت اهل بیت اگر قابل هدایت نیستن خار و ذلیل بفرما. به نبی و آله به ساحت مقدس امیر مؤمنان انشاءالله هم دیگر هم دعا بکنیم ها. این دعا کردن با سوز برای برادر مؤمن خوشحال کردن او رو داره و انشاءالله خدا همه ما رو خوشحال میکنه. انشاءالله برای برآورده شدن همه دعاها، دعاهایی که در حق هم میکنیم، در حق امام زمان میکنیم، در حق رهبر بزرگوارمون، رحمت شدنمون از نورانیت فردا، سه صلوات جدید به ساحت مقدس امام زمان مرحمت بفرمایید.